سلام به شما و خوش اومدید به این کاوش عمیق‌تر. اگه شما هم مثل ما پیگیر آخرین تحولات تو زمینه هوش مصنوعی و خب این رابطه‌های بین مغز و کامپیوتر هستین، بحث امروز حتما براتون جذابه. امروز می‌خوایم درباره یک پیشرفت واقعا شگفت‌انگیز صحبت کنیم. یه ایمپلنت مغزی که می‌تونه افکار یا به عبارتی گفتار درونی شما رو بخونه. اما صبر کنید، بخش هیجان انگیزش اینجاست. این دستگاه فقط وقتی فعال میشه که شما به یک رمز عبور ذهنی که از قبل تعیین شده فکر کنید. این یعنی این مکانیزم حفاظتی خیلی خاصش میکنه. هدفمون اینه که با هم توی منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید عمیق بشیم، ببینیم این فناوری دقیقاً چیه، چطوری کار میکنه و خب چه پیامدهایی میتونه برای آینده ارتباطات ما داشته باشه.
دقیقاً. ببینید، سالهاست که این رابطه های مغز کامپیوتر یا BCI ها مطرح هستن. یعنی به عنوان یه ابزار خیلی امیدوار کننده برای کمک به افرادی که خب توانای صحبت کردنشون از دست دادن، حالا چه به خاطر سکته مغزی باشه یا بیماری های دیگه. اما خوندن گفتار درونی، یعنی اون حرفایی که تو ذهنمون میزنیم بدون صدا، این هم چالش فنی خیلی بزرگتریه، هم راستش ملاحظات اخلاقی و حریم خصوصی جدیتری داره. سوال کلیدی همیشه این بوده، چطور مطمئن بشیم که دستگاه فقط افکاری رو میخونه که خود فرد میخواد بگه، نه هر فکر گذرا یا خصوصی دیگه ای؟ و این دقیقاً همون چیزیه که این پژوهش جدید سعی کرده یه راه حل عملی براش پیدا کنه.
خب پس بیایید بازش کنیم این موضوع رو. اساس کار یه رابطه مغز کامپیوتره که برای خوندن همین گفتار درونی طراحی شده. همونطور که گفتید، هدف اصلی کمک به افرادیه که نمیتونن واضح صحبت کنن. منبع اصلی بحثمونم یه مطالعه است که نتایجش توی نشریه معتبر سل منتشر شده تاریخ 14 آگوست 2025. نکته مهم اینه که خیلی از دستگاه‌های قبلی از کاربر می‌خواستن که تلاش کنه کلمات رو بگه حتی اگه صدایی در نیاد. خب این میتونه خیلی خسته کننده باشه، میدونید، مخصوصا برای کسایی که محدودیت حرکتی شدید دارن. اما این دستگاه جدیده روی فکر کردن صرف به کلمات تمرکز داره، یعنی یه فرایند کاملا ذهنی.
چون برای بعضی کاربرا فقط فکر کردن به کلمات خب خیلی طبیعی‌تر و راحت‌تره. البته این اولین تلاش نیستا. سال گذشتم یه مطالعه‌ای بود از واندلت و همکارانش که اون اولین BCI برای گفتار درونی بود، ولی اون روی یه ناحیه دیگه‌ای از مغز کار می‌کرد. اما نکته اصلی این مطالعه جدید و چیزی که واقعاً متمایزش می‌کنه همین مسئله کنترل کاربر و جلوگیری از خوندن ناخواسته افکار هست. به قول یکی از نویسنده‌های اصلی ارین کونز می‌گفت ما می‌خواستیم خیلی جدی به مسئله حریم خصوصی بپردازیم. یعنی فقط نمی‌خواستن افکار رو بخونن، می‌خواستن با اجازه و کنترل کامل کاربر این کار رو بکنن.
عالیه. خیلی خوب، پس چطور کار می‌کنه؟ داده‌ها رو چطور جمع کردن؟ مثل اینکه از میکرو الکترودهای استفاده کردن که قبلا برای درمان توی قشر حرکتی مغز 4 تا شرکت کننده کاشته شده بود. جالبه ها، قشر حرکتی معمولا برای کنترل حرکته، ولی خب انگار تو گفتار حتی گفتار درونی هم نقش داره. این 4 نفر هم مشکل تکلم داشتن. یکی سکته مغزی، 3 تا هم بیماری نورون حرکتی یا ALS. ازشون خواسته بودن یا سعی کنن کلمات خاصی رو بگن یا فقط به گفتن همون کلمات فکر کنن.
و اینجا میرسیم به یکی از یافته‌های کلیدی. وقتی سیگنال‌های مغزی این دو حالت رو، یعنی تلاش برای گفتن و فکر کردن به گفتن، تحلیل کردن، متوجه شدن که الگوهای عصبی هر دو نوع گفتار از یه ناحیه مشابه تو قشر حرکتی میاد و خیلی هم شبیه به همن. این خودش خیلی مهمه، اما یه تفاوت مهم هم بود. سیگنال‌های عصبی گفتار درونی خب به طور مشخص ضعیف‌تر بودن.
وای، پس شبیهن ولی ضعیفتر. این حتما کار رمزگشایی رو سخت میکنه، نه؟ مثل اینکه بخوای صدای پچ پچ یه نفر رو توی اتاق شلوغ بشنوی و بفهمی چی میگه. حالا با این سیگنالای ضعیف چطوری رمزگشایی میکنن؟
دقیقاً چالش همینه. ببینید تیم تحقیقاتی از مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته استفاده کرده. مرحله اول اینه که مدل‌های AI آموزش دیدن تا فونم‌ها رو توی این سیگنال‌های ضعیف تشخیص بدن. فونم‌ها می‌دونید کوچکترین واحد‌های صوتی زبان هستن که معنی کلمات رو عوض می‌کنن. مثل فرق ب و پ توی بار و پار. انگار آجرهای سازنده کلماتن.
پس هوش مصنوعی اول یاد میگیره این آجرهای صوتی رو توی سیگنال مغز پیدا کنه. خب بعدش چی؟
بعدش مدل‌های زبانی وارد میشن. این مدل‌ها که کلی متن خوندن یاد گرفتن چطور این فونم‌ها رو به بهترین شکل کنار هم بذارن تا کلمه و جمله معنیدار بسازن. تقریبا مثل یه پازل خیلی سریعه. فونم‌ها رو میگیره و در لحظه کلمه و جمله میسازه. و نکته جالب اینه که سیستم یه دایره لغات خیلی بزرگ داره، حدود 125 هزار کلمه، که خب برای حرف زدن عادی کاملا کافیه.
فوق‌العاده است. خود این فرایند رمزگشایی دستاورد خیلی بزرگه، اما شما گفتید نوآوری اصلی یه جای دیگه است.
بله بله، نوآوری اصلی همون بخشیه که به نگرانی‌های حریم خصوصی که اول گفتی میپردازه، یعنی مکانیزم رمز عبور ذهنی. اینجاست که سیستم واقعاً هوشمندانه عمل میکنه.
آها، دقیقاً. این ویژگی چطوری کار میکنه؟ یعنی سیستم همینطوری همه افکار رو نمیخونه؟
نه، اصلاً. سیستم فقط و فقط وقتی شروع به رمزگشایی میکنه که کاربر به یک کلمه کلیدی یا همون رمز عبور که از قبل تعیین شده فکر کنه. این کلمه میتونه هر چیزی باشه که کاربر انتخاب میکنه و روش تمرکز میکنه. به محض این که سیستم الگوی عصبی فکر کردن به اون کلمه خاص رو تشخیص داد، تازه فعال میشه.
پس مثل یک کلید روشن و خاموش ذهنی عمل میکنه. این واقعا هوشمندانه است. یعنی افکار خصوصی آدم، نگرانیهاش یا حتی یه آهنگی که همینطوری تو ذهنش میگذره، اینا دیگه ناخواسته ترجمه و گفته نمیشن. این به کاربر یه سطح کنترلی میده که قبلا نبوده، روی فناوری که مستقیما به ذهنش وصله.
نکته جذاب اینجا اینه که پیاده سازی این سیستم دقت فنی فوق‌العاده‌ای میخواد. چالش فقط تشخیص اون سیگنالای ضعیف گفتار درونی از بین کلی فعالیت دیگه مغز نیست. نه، سیستم باید بتونه فکر کردن به اون رمز عبور خاص رو هم به طور قابل اتکایی تشخیص بده به عنوان سیگنال شروع به کار. این یعنی تشخیص یه الگوی فکری خاص توی یه دریای فکر. یه چالش مضاعف و خیلی پیچیده است، میدونید، تو مهندسی عصبی و هوش مصنوعی.
و موفق بودن تو عمل، یعنی نتایج چقدر دقیق بوده؟
نتایج اولیه خیلی امیدوار کننده است. منبع میگه دستگاه تونسته تا 74% جملاتی رو که 2 نفر از شرکت کننده ها تصور کرده بودن درست تفسیر کنه. البته اینا تو شرایط آزمایشگاهی بوده و بهشون گفته بودن به چی فکر کنن.
74% دقت برای خوندن افکار. خب این عدد شاید کامل نباشه، ولی با توجه به سختی کار خیلی چشمگیره. این الان برای استفاده واقعی کافیه یا بیشتر در حد اثبات مفهومه؟ چالش‌های دقت بالاتر چیه؟
سوال خوبیه. به گفته خود ارین کونز، این سطح دقت برای گفتار درونی تقریبا مشابه دقتیه که همین تیم قبلا با سیستم‌های مخصوص گفتار تلاشی رسیده بودن. این یعنی اینکه رمزگشاری گفتار درونی با وجود ضعیف‌تر بودن سیگنال داره به یه سطح کارایی قابل قبول نزدیک میشه. البته 74% برای مکالمه روان کمه هنوز، ولی خب پیشرفت خیلی مهمیه. چالش‌های اصلی برای دقت بالاتر خب بهبود الگوریتم‌های هوش مصنوعیه، درک بهتر تفاوت‌های فردی تو الگوهای مغزیه و شاید الکترودهای بیشتر یا بهتر. آموزش بیشتر کاربر و سیستم هم حتما موثره.
جالبه که دقتش با سیستم‌های گفتار تلاشی قبلیشون برابری می‌کنه. نظر بقیه متخصصا چی بوده؟ کسی نظری داده؟
بله، این نکته مهمیه. یه مهندس عصبی برجسته دیگه، سارا واندلت، که البته توی مطالعه نبوده، گفته این پژوهش یه گام تکنیکی چشمگیر و معنادار هستش. ایشون به خصوص از مکانیزم رمز عبور خیلی تعریف کرده. گفته یه راه ساده ولی ضروری برای حفظ حریم خصوصیه. به نظر واندلت اینجور مکانیزم‌های کنترلی حیاتی‌اند تا این فناوری‌ها بتونن از آزمایشگاه بیان بیرون و تو دنیای واقعی استفاده بشن. یعنی فقط یه ویژگی جالب نیست، یه ضرورت کاربردی و اخلاقیه.
بیاید یه لحظه روی تأثیر انسانیش فکر کنیم. شما فقط تصور کنید کسی که سالها نتونسته حرف بزنه با عزیزانش، نیازهاش رو بگه، حتی یه شوخی ساده، حالا بتونه دوباره افکارش، احساساتش، خواسته هاش رو فقط با فکر کردن بیان کنه. این فقط برگردوندن توانایی ارتباط نیست، میدونید، انگار بخشی از هویت و استقلال اون آدم رو بهش برمیگردونه. این قدرت انتخاب و کنترل روی ارتباط شخصی واقعا زندگی ها رو عوض میکنه. خب همه این ها چه معنایی داره؟ برای شما به عنوان شنونده این فقط یه خبر علمی نیست، یه نگاه به آینده‌ای که مرز بین ذهن و ماشین داره کمرنگ میشه، اما خوشبختانه این بار با یه تاکید ویژه روی ایمنی و حفظ حریم شخصی از همون اول.
دقیقاً. و اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، ببینید، ما داریم وارد عصری میشیم که فناوری‌های مرتبط با مغز، چه برای خوندن سیگنال، چه برای نوشتن روش، با سرعت سرسام‌آوری دارن پیشرفت میکنن. اینها هم نوید درمانهای جدید رو میدن برای کلی بیماری عصبی و روانی، هم راه‌های ارتباطی کاملا جدید. اما همزمان سوالات اخلاقی خیلی جدی و پیچیده‌ای رو هم مطرح میکنن. مثلا اینکه چه کسی به افکار ما دسترسی داره؟ این داده‌های ذهنی چطور ذخیره و محافظت میشن؟ چطور میشه جلوی سوء استفاده‌های احتمالی رو گرفت، چه فردی چه اجتماعی؟
و اینجا دوباره اهمیت اون رمز عبور ذهنی خیلی پررنگ میشه. این فقط یه راه حل فنی نیست، انگار یه بیانیه است درباره رویکرد مسئولانه. اما این رمز عبور ذهنی چقدر قابل اعتماده؟ اگه ذهن آدم جای دیگه بره، حواسش پرت شه، ممکنه سیستم اشتباهی فعال شه یا غیر فعال.
اینا سوالات خیلی مهمین. قطعا تو مراحل بعدی توسعه باید بهشون پرداخته بشه. قابلیت اطمینانش خیلی حیاتیه. سیستم باید بتونه دقیقا فرق بذاره بین فکر کردن هدفمند به رمز عبور و یه فکر گذرا. احتمالا نیاز به آموزش برای کاربر هست تا یاد بگیره چطور مؤثر فعالش کنه. شاید هم مکانیزمای ایمنی بیشتری لازم باشه. ترکیبی از رمز عبور ذهنی با یه فرمان خارجی ساده یا حتی نظارت بر وضعیت کلی مغز. اما همین که محققا از اول به فکر این کنترل بودن، خودش یه گام کلیدی به سمت پیاده‌سازی مسئولان است.
پس این مکانیزم هرچند شاید کامل نباشه هنوز، خودش یه قدم مهمه.
قطعاً نشون میده که جامعه علمی و مهندسی داره به این نگرانی‌ها توجه می‌کنه. این یه سوال مهم دیگر رو هم مطرح می‌کنه. آینده BCI ها چطور خواهد بود؟ فقط تو حوزه پزشکی میمونن برای کمک به افراد ناتوان، یا نه به حوزه‌های دیگه مثل سرگرمی، کنترل دستگاه‌ها یا حتی تقویت توانایی‌های آدمای سالم هم میرن؟ تو هر مسیری که برن، بحث کنترل کاربر و تضمین حریم خصوصی داده‌های ذهنی حتماً باید مرکز توجه باشه. این مطالعه فقط یه نمونه از پیشرفت‌های خیلی هیجان انگیز توی این حوزه وسیع رابط‌های مغز کامپیوتر، حوزه‌ای که به سرعت داره تکامل پیدا می‌کنه.
پس اگه بخوام یه جمع‌بندی خیلی کوتاه داشته باشیم، دستاورد اصلی این پژوهش توسعه رابط مغز کامپیوتره که خب اولا میتونه گفتار درونی رو با دقت نسبتاً خوبی بخونه و مهمتر از اون یه مکانیزم حفاظتی داخلی داره، همون رمز عبور ذهنی، که تحت کنترل کاربره و جلوی خوندن ناخواسته افکار رو میگیره. این ترکیب توانایی و ایمنی یه گام مهمه به سمت کاربردی شدن این فناوری‌ها. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که تا اینجا با ما بودید، فراتر از کاربرد حیاتیش برای برگردوندن قدرت تکلم که خب خیلی مهمه،
یه جهانی رو تصور کنید که توش میتونیم با افکارمون مستقیماً با دستگاه‌ها تعامل کنیم. کامپیوترها، خونه‌های هوشمند و محیط اطرافمون. به جای تایپ کردن یا حرف زدن با دستیار صوتی، فقط کافی باشه به یه دستور فکر کنیم. توی همچین جهانی سازوکارهای حفاظتی مثل این رمز عبور ذهنی چقدر حیاتی میشن؟ آیا همینا کافی خواهند بود یا به لایه‌های امنیتی پیچیده‌تری نیاز داریم؟ و چه چالش‌های جدیدی پیش روی ما قرار میگیره تو زمینه امنیت سایبری، یعنی دسترسی غیرمجاز به افکار، اخلاق، تعریف مرزهای فردیت، حریم خصوصی، حتی تعریف هویت انسانی؟ اینا سوالاتیه که شاید امروز جواب قطعی نداریم براشون، اما با پیشرفت این فناوری‌ها حتما باید بیشتر بهشون فکر کنیم و آماده بشیم.
از اینکه تو این کاوش عمیق در دنیای شگفت‌انگیز رابطه‌های مغز و کامپیوتر با ما همراه بودید خیلی ممنونیم. امیدواریم این بحث برای شما هم مفید و تأمل برانگیز بوده باشه. اگر مایل به مطالعه بیشتر در این زمینه و زمینه‌های مشابه علم و تکنولوژی هستید، حتما به مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف سر بزنید تا بررسی بعدی کنجکاو و آینده‌نگر بمونید.